با گرمترین درودها به هممیهنان ارجمند که میهن خود را دوست دارند، مردمان خود را دوست دارند، جاهای برجسته تاریخ و فرهنگ خود را دوست دارند و با پلیدی های تاریخ ما و فرهنگ ما در مبارزه هستند، چه خودی بوده باشد و چه ناخودی. عرض کنم که میخوام آغاز کنم با چند بیت از شاه نامه ها، شاهنامه، اثر بزرگ حماسی فردوسی، و بعد وارد یک بحث و برنامه تازه‌ای می شویم از امروز درباره هستی شناسی فردوسی و شاهنامه‌اش. بحثی بسیار مهم، و این بحث چنین است که دوستان و دشمنان شاهنامه چه کسانی هستند؟ چه کسانی و چرا دوست شاهنامه هستند؟ و چه کسانی و چرا دشمن شاهنامه هستند؟ اما خود شاهنامه به دور از این داوری ها چیست؟ به چیستی آن خواهیم پرداخت و در برنامه های بعد وارد هم داستان و هم هستی شناسی متن و سرایش شاهنامه خواهیم پرداخت. بگذارید به عنوان پیشگفتار چند بیت از خود شاهنامه بخوانم. نگه کن که این نامه تا جاودان، درفشی بود بر سر بخردان. این درفش این و آن نیست، درفشی است بالای سر، یعنی افراشته بالای سر خردمندان. نگه کن که این نامه تا جاودان، درفشی بود بر سر بخردان. بماند بسی روزگاران چنین، که خوانند هر کس برو آفرین. چنین گفت نوشین زبان قباد، که چون شاه را دل بپیچد زداد، کند چرخ منشور او را سیاه، یا کند چرخ منشور او را سیاه، ستاره نخواند برا نیز شاه. ستم نامه عزل شاهان بود، چو درد دل بی گناهان بود. بمانا تا جاودان این گوهر، هنرمند و با دانش و دادگر. نباشد جهان بر کسی پایدار، همه نام نیکو بود یادگار. کجا شد فریدون و ضحاک و جم، مهان عرب خسروان عجم؟ کجا آن بزرگان ساسانیان، ز بهرامیان تا به سامانیان؟ کجا رفتند؟ چه شدند؟ سخن ماند اندر جهان یادگار، سخن ماند اندر جهان یادگار. سخن بهتر از گوهر شاهوار، ستایش نبرد آن که بیداد بود، به گنج و به تخت مهی شاد بود. گسسته شود در جهان کام اوی، نخواند به گیتی کسی نام اوی. این جان شاهنامه است، این اندیشه های خود فردوسی است که میگوید خرد و اندیشه و پاکیزگی و داد بر جای میمانند، و پادشاهان چه خوب و چه بد، دربارها یا هر چیز دیگری شبیه آن، رفتنی هستند. حال ببینیم که دوستان شاهنامه و دشمنان شاهنامه چه کسانی هستند. و من در خدمت دوست گرامی کامبیز فکری هستم، شاهنامه دوست هستند، منتقد ادیان ابراهیمی هستند، اما ما در این برنامه ها فعلا میخواهیم درباره شاهنامه سخن بگوییم. بسیار خوش اومدید جناب فکری گرامی. من بسیار شادمانم که در کنار یک شاهنامه دوست نشستم و بسیار خواهم آموخت، تردیدی ندارم. بینندگان یادشون باشه من این جمله رو در آغاز برنامه گفتم که شاهنامه یک اثر بزرگی است که هر بار که اون رو ورق میزنیم و هر بار که همون ابیات ثابت را باز میخوانیم معنای تازه‌ای درش پیدا می‌کنیم. فردوسی پس پشت تمامی ابیات ایستاده است و با ما سخن میگوید، پیام تاریخ و هستی ما ایرانیان را به ما میرساند. اگر ما یک شاعر به تمام معنا دوستدار ایران را از دنیای کهن بخواهیم نام ببریم، فقط از فردوسی میتوانیم نام ببریم، نه اینکه بقیه میهن دوست نبودن، ولی فردوسی روح زمانه را آنچنان بازتاب داده است که گذشته را به روزگار خودش و روزگار خودش رو به روزگار ما تابانده است مانند خورشید. بسیار خوش اومدید جناب فکری گرامی، شما آغاز کنید، من میشنوم و در خدمتتون هست. بفرمایید.
عرض درود و سلام و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما استاد مانی نازنین و بزرگوار و یکان یکان بینندگان و شنوندگان این برنامه در سر تا سر گیتی. اجازه بفرمایید که بنده هم همچون شما با تأثیر به این بیت بزرگ استاد طوس به نام خداوند جان و خرد بیاغازم سخنم را، که به راستی کتابی که با عنوان جان و خرد آغاز می شود از همان آغاز کار به ما میگوید که چه در بر دارد این کتاب. عرض می شود که چقدر به زیبایی و به درستی اشارت فرمودید در باب اینکه این کتاب و ماندگاری این کتاب و تأثیرات این کتاب، دوستان و دشمنان این کتاب در این درازنای بیش از ده قرنی که از عمر آن گذشته، و ما میبینیم که این کتاب آنچنان در دلهای مردم ماندگار شده که نظیر و شبیهی بر آن نیست. این بی تردید و به اذعان کارشناسان و بزرگان ادبیات جهان این بزرگترین اثر کلاسیک حماسی در دنیا. عرض میشود که باری اجازه فرمایید تا بنده هم در راستای فرمایشی که فرمودید من باب دوستان و دشمنان شاهنامه چنین بیاغازم که خب ما وقتی که چون نیک بنگریم در حقیقت این کتاب کتاب اسطوره است و تاریخ، کتاب اساطیر ملی ما ایرانیان است به اضافه بخشی از تاریخ این سرزمین. در تعریف واژه اسطوره، خب ما میدونیم این نهایت آمال آرزوها، شکستها، پیروزیها، رنجها، لذتها، برتریها، کاستیها، همه آمال یک ملت در لفافه‌ای از افسانه و داستان و تاریخ در هم میآمیزد و این اسطوره ها را شکل میدهد. آنچه که در باب دوستان و دشمنان شاهنامه میتوان گفت، خب بسیاری را من اجازه میخواهم، پروانه میخواهم از شما که از این منتقدین و دشمنان شاهنامه بیاغازم. یکی از ایرادهایی که این منتقدین و یا دشمنان شاهنامه بدان میگیرند این است که آقا این ستمنامه شاهان گذشته است و این جز سرایش گبرکان و شاهان گذشته کار دیگری نکرده. خب پیداست که ناگفته پیداست که گویندگان چنین سخنی با روح کتاب آشنایی ندارند. چون نیک بنگریم و چون این کتاب رو ما بخونیم میبینیم هرگز چنین نیست. کتاب شاهنامه کتاب زندگی است، کتاب خرد است، کتاب داد است، کتاب مهر است، کتاب میهندوستی و هم میهندوستی است. در واقع ما میبینیم در سر تا سر شاهنامه آنجایی که شاهی ولو هرچقدر محتشم همچون کاووس کی که در شاهنامه در بخش اساطیری ما از کابوس کی محتشمتر کمتر پیدا میکنیم. اما چاهی همچون او از طرف رستم، این نماینده هویت ملت ایران، رستم در شاهنامه به راستی نمایندگی میکند مردم ایران را، چگونه مورد انتقاد و سختترین انتقادها قرار میگیرد. بنابراین اگر این یک کتاب یک طرفه ای بود که فقط میخواست به تعریف و ستایش از شاهان بپردازد، خب ما از این دست کرنش ها و جوشش ها و خروش ها نبایستی میدیدیم در شاهنامه، در حالی که از اینها فراوان داریم. میبینیم که در جای جای کتاب اعتراض میشود وقتی شاه کار نادرستی انجام میده، اندیشه خطایی در سر داره، به او میتازند بزرگان مملکت، نمایندگان مردم به او میتازند و بر او خورده میگیرند که این کار شما اشتباهه، این کار رو نکنید، به این راه نرید، او رو نصیحت میکنند. این یک داستان. از سوی دیگر بسیاری بر این کتاب خورده میگیرند که این کتاب نجات پرستانه است، این کتاب فرض بفرمایید که اعراب را محکوم کرده یا در هم کوبیده یا نژاد ایرانی را برتری داده. اجازه فرمایید در این باب همین رو عرض کنم که این سخن نیز به راستی جایگاهی نمیدارد. اجازه فرمایید برگردیم به 1000 سال پیش، در سال عرض می شود که آنچنان که تاریخ گواهی می دهد پیش از سال 330 می توان گفت که کم کم آغاز سرودن شاهنامه بنیه می گیرد در ایران زمین و نخستین بار هم دقیقی طوسی آغاز به این کار می کند و بعد توسط فردوسی بزرگ این شهروند برتر ایران زمین یا یکی از شهروندان برتر ایران زمین ادامه می‌یابد این کار اندیشه. ببینیم اوضاع چگونه بود. خب ما چون نیک بنگریم می‌بینیم طی جنگ‌های چندین و چند ساله دوستان مدینه آمدند و این مملکت را تصاحب کردند به ضرب شمشیر، به ضرب شمشیر تحت نام الله مدینه، زیر عنوان پرچم اسلام آمدن و شمشیر بر گردن مردم گذاردند و میگن یا بگو لا اله الا الله یا این شمشیر جانت رو که میگیریم هیچی، زن و بچت رو هم مورد تعرض و تجاوز قرار میدیم، بعدش هم میبریم تو بازار مدینه میفروشیم، قربانش برم الله مدینه. حالا ادعا میکرد برده فروشی زیاد کار درستی نیست، اما ظاهرا در بازار مدینه سود خوبی داشته. به هر حال عرض می شود که و ما ملت در یک شک وحشتناکی فرو می رویم. در واقع این آثار این تعدی و تجاوز در یک چند دو دهه دو سدهی ما را در چنان شکی فرو می برد که تو گویی یک سیلی کسی در گوش دیگری زده باشه و او رو به شک فرو برده. و بعد شروع می شود این قیام‌هایی همچون بابک خرمی و از اون دست بسیارند. این قیام ها شروع می شود و شوربختانه از قضای روزگار چنان می شود که این قیام ها هم در نهایت به سرمنزل مقصود نمی رسند. و اینجاست که ما می بینیم میهن پرستانی همچون فردوسی از جای بر می خیزند و با قلم خود کار صدها و صد هزاران تیغه شمشیر می کند. برکشیدن نام ایران که چیزی از هویت ایرانی باقی نمانده بود، چیزی به نام ایران و ایرانی باقی نمانده بود، زبان به چرخش در آمده بود و به عربی تکلم می شد، به عربی نوشته می شد. اگر یک عجم سوار بر اسبی بود و در خیابان برخورد می کرد به یک عرب که او پیاده بود، عجم موظف بود که از اسب پیاده شه و مرکب خودش رو در اختیار ایشون قرار بده، چون ایشون مولی بود، ایشون غلام بود، عجب غلام محسوب می شد. خب در یک چنین فضایی در یک چنین دوره‌ای سخن گفتن از این که ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر شست من است، همه جای جنگی سواران بودی، نشستنگه شهریاران بودی. سخن گفتن از این تو گویی به یاد ما میآورد که آقا ما از زیر بطه به عمل نیامدیم، ما جایگاهی داشتیم، گاهی داشتیم، جاهی داشتیم. امروز روز بعد از حالا همه این 1400 سال میبینیم که آنچنان این عرض میشود که بازماندگان اون دوستان مدینه در روزگار امروزین ما آنچنان این رو انعکاس بودن که میگن شما قبل از اسلام آدم نبودید، اسلام آمده شما رو آدم کرده، قبل از اسلام که شما آدم نبودید. بنابراین کار بزرگ فردوسی عرب ستیزی نیست به هیچ روی، به هیچ روی. از قضای روزگار میخوام عرض کنم فردوسی از جمله اون حکیمانی است که برای دشمن خودش هم بسیار بسیار احترام قائل. فردوسی دشمن رو خرد نمیکنه، خار نمیکنه، حقیر نمیپنداره، بلکه این رو هم باز ما در جای جای کتاب میبینیم. من یک شاهد مثال بیارم. ما در بخش اسطوره‌ای شاهنامه از افراسیاب امپراتور توران دشمنتری برای ایران نداریم. بزرگترین دشمن ایران افراسیاب است. میبینیم که در معرفی افراسیاب از زبان زال پدر رستم به رستم وقتی میخواد افراسیاب رو معرفی کنه نمیاد بگه که آره یه آدم بدبخت خاک برسری مثلا اینجا پادشاه تورانه، خیر اینجوری عنوان نمیکنه، تحقیر نمیکنه دشمن رو، بلکه در این معرفی برمیگرده میگه شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. افراسیاب دشمن خودش رو بزرگ میکنه. در پایان کتاب وقتی عرض می شود که داستان حزن‌انگیز یورش اعراب هست در واقع به این سرزمین، ما بارها و بارها از زبان ایرانی ها می شنویم که سعد رو به نام گرانمایه سعد خطاب می کنه استاد. پس بنابراین این کتاب به هیچ وجه این روح عرب ستیزی و یا نجات پرستی در آن دیده نمی شود. بارها می بینیم ما فرنگیس مادر سیاوش است و سیاوش نمایندگی می کند پاکی شهزادگان ایرانی را. فرنگیس که همسر سیاوش است، فرنگیس که همسر سیاوش است و محبوبه اوست، دختر پادشاه تورانه. چگونه است که این اگر قرار بود بحث نجات پرستی در کار باشه هرگز چنین داستانهایی رو ما در شاهنامه نمیدیدیم، هرگز نمیدیدیم که از غیر از ایرانی عنصر برتری به ثمر برسد، در حالی که از این ماجرا به وفور در کتاب دیده می شود. نکته دیگری که میتوان باز در این زمینه اشاره کرد در باب اون انتقادهایی که به این کتاب می شود آن است که بسیاری این کتاب رو به نادرستی کتاب زن ستیز میدانند، میگویند فردوسی زن ستیزی کرده. خب اجازه فرمایید تا اینجا هم یک نکته ای عرض کنم به حضور شما نازنینان. اشاره این دوستان به بعض ابیات شاهنامه است. بعض ابیات نظیر این که زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. بیتیست که از دهان رستم بیرون می آید در ماجرای داستان سودابه و می گوید خب بفرما این زن ستیزه دیگه، وگرنه همچین شوهشنی رو نمی گفت. عنایت ندارند این دوستان، توجه ندارند. این شاهنامه در قالب یک تئاتر استاد توس برای ما داره صحنه پردازی می کنه. تمام ابیات آنچنان جاندار هستند که ما این صحنه ها رو به چشم میتونیم ببینیم در حقیقت، و شوربختیم که یک دم و دستگاهی همچون عرض میکنم که این دم و دستگاه فیلمسازی آمریکا همچون هالیوود ما نداریم که این از این منبع غنی بتوانند چه اثرهای حماسی در خور جاودانگی بسازند. باری عرض مخلص اینه، سخنانی که از دهان کرکترهای داستان در میاد سخنان حکیم نیست، اینکه رأی حکیم نیست، اینکه اندیشه فردوسی نیست. این را ما یادمون باشه، فردوسی بزرگ برای ما یک روایتگره، او آمده و داره اسطوره و تاریخ رو از زبان خود برای ما روایت میکنه. اگر جایی میگوید این شخصیت فلان حرف را زد، معنیش این نیست که من هم با این حرف موافق هستم، معنیش این نیست که این حرف حتما الزاماً حرف درستی است، بلکه او داره روایت میکنه که چه گفته. دو دیگر آنکه بیایید ببینیم در کجای داستان، در چه جا، در چه مقطعی از داستان این حرف گفته شده، این سخن گفته شده. ما شخصیت سوداور رو از داستان هاماوران که بگذاریم و به داستان سیاوش که برسیم، شخصیت مادری میبینیم، مادری که به همسر خودش خیانت میکنه و به فرزند خوانده خودش نظر داره. برای چنین زنی است که رستم داره میگه زن و اژدها هر دو در خاک، به این رو هم رستم میگه، نه عرضم به خدمت شما که استاد طوس. در نقطه مقابل حالا زنانی که ما در شاهنامه داریم، ببینید استاد ما از کجا شروع میکنه؟ از فرانک مام فریدون، مادر فریدون گرد، که او در واقع این فریدون گرد، شاه فریدون گرد که از بین برنده ضحاک است، در بند کشنده ضحاک است. ضحاک رو باز ما میتونیم نماد عصیان و ستمگری به عنوان ستمگرترین پادشاه اساطیری بشناسیم، و این فریدون در دامن مادری همچون فرانک پرورده میشه. زنان بزرگ شاهنامه در جای جایگاه کتاب، همینجور که میگن درو، ما به رودابه میرسیم، به سیندخت میرسیم، به گردآفرین میرسیم، به همین سودابه در قسمت داستان هاماوران میرسیم، به تهمینه میرسیم، به کردی خواهر بهرام چوبین میرسیم، به آزرمیدخت و پوراندخت میرسیم. یعنی میخوام عرض کنم نه تنها این کتاب یک کتاب زن ستیز نیست، که به ویژه واژگونه آن درست برعکس، درست برعکس. این منعکس کننده و نشان دهنده آن است که در ایران پیش از اسلام که حضرات میگویند ماها آدم نبودیم، خیلی هم آدم بوده ایم و جایگاهی که زن داشته. چرا مخلص همیشه اعتقاد داشتم که کتاب شاهنامه کتاب روز روز روزه؟ اصلا این کتاب کتاب تاخچه نیست، این کتاب است که شما هر آینه، هر آینه برگی از اون رو بخوانید، امکان نداره نقطه ای از اون حال زمانه اون روز رو ما ازش نتونیم بکشیم بیرون. به دلیل اینکه امروز روز شما نگاه کنید جایگاه زن در حکومت عرض می شود که پربرکت جمهوری نائب بر حق امام زمان در چه جایگاهی قرار گرفته است. به ضرب باتوم و تحت و فنگ و پونز حجاب بر سر زن کرده اند، آزادی و هویت او را از او گرفته اند، و حالا ما میبینیم که ای بابا 7000 سال پیش، 8000 سال پیش، 10000 سال پیش در لفافه یک داستان زن انقدر وجودش عرض می شود که قابل ستایش بوده که شاه هاماوران در جواب خواستگاری شاه ایران میگه من دخترم خودش تصمیم میگیره، اگر دخترم بخواد همسر تو بشه خب میشه، اگر نخواد من نمیتونم او رو مجبور کنم. دختر من دختریست که بسیار عاقله، فهمیده است، خودش برای زندگی خودش تصمیم میگیره. رودابه رو میبینیم، تخمینه رو میبینیم که فارغ از هر گونه تعصبات مذهبی و در نهایت ارزش گذاری، در نهایت احترام به ارزش های انسانی، اینها همگی با زندگیش در جای زندگی ما میبینیم چگونه اینا برخورد میکنن با مسائل زندگیش. و عرضم به خدمت شما که از این دست سخنان بسیار است، بنده پرگویی نکرده باشم. استاد مانی هر جای صلاح میدونید شما وارد بشوید و بنده میآموزم از شما.
بله خواهش میکنم، در این هرگاه که بخوام سخن شما رو ببرم، اما برای رفت و برگشت صدا و تصویر لازمه که بینندگان ما خیلی خسته نشن. دو سه نکته هست که میخوام خدمت بینندگان گرامی بگم. یکی این که واژه شهریار به معنای همیشه به معنای پادشاه نیست، به معنای کسانی است که یاریگر شهر یعنی کشور بودند. و از آنجایی که امپراتوری های بزرگ ایران شهریاران فراوانی داشتند که البته بعضی ها میگن شاه بودند و هر بخشی هر استان بزرگی یک شاه داشته است و اون که در مرکز بوده از شاهان یا شاهنشاه بوده است، این رو هر جا منظور فردوسی شخص پادشاه هست از او نام میبرد و داستانش رو بیان میکند. اما به خاطر داشته باشید که شهریاران و پادشاهان هر دو در وزن شاهنامه می گنجند. فعولن 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 فعول بحر متقارب. بنابراین وقتی که فردوسی در جاهایی از شهریاران سخن میگوید، منظور یاریگران ایران هستند. این یاریگری یا به نیروی بازوس یا به نیروی اندیشه است یا به نیروی مال و منوال هست یا درباره تعداد سربازانی که داره و دهقانانی که برای او کار میکنند، همه اینها بعداً ایران رو یاری کردن در طول تاریخ. به اینها میگویند شهریاران. حتی یک سرباز ساده، یک شهروند ساده هم شهریار هست اگر تابع قوانین شهروندی میهن خودش در زمانه خودش باشد. دیگه اینکه اشاره کردید به مسئله زن ستیزی، چه خوب که بیان کردید که سیاوش زن پادشاه کاووس، ببخشید سودابه، همسر کاووس، وقتی سیاوش را میبیند که در اوج شکوفایی و زیبایی و جوانی است، هوس میکنه که او را به خوابگاه خودش بکشه و او که سودابه را در واقع نامادریش بود و ما مثل مادر خودش میدونست، نمیپذیرد و در حال فرار از اون جایگاهی که سودابه بوده، سودابه از پشت چنگ به پیراهن او میاندازه و پیراهن او رو پاره میکنه و بعد گریه کنان برای اینکه آبروی خودش نره دست پیش میگیره، میره پیش کاووس، میگه این پسر تو میخواست من تجاوز بکنه. و اونجاست که رستم خشمگین وارد بارگاه کیکاووسی که از پادشاهان بزرگ اسطوره‌ای می شود و خطاب به او میگه همه کارت از یکدیگر بدتر است و سودابه رو سرزنش میکنه، میگه این زن زنیست بدکاره و خواسته با ناپسریش همخوابگی کنه و حسابی پادشاه رو سرزنش میکنه که چنین زنی دارد. و همون گونه که شما به درستی گفتید، آفرین بر شما، این گونه ابیات یا سخنان از دهان کاراکترها متناسب با موقعیت و زمان و اون داستانی که جریان داره بیرون میآید. زن بد، زن دد، زن اهرمن به جاهایی برمیگرده که یک زن خائن وارد داستان شده و این سخن فردوسی نیست. فردوسی جانش جان خردمندان است، سخنش سخن آدمیان است و هرگز به سرزنش بیهوده زن یا مرد یا حتی دشمن نمیپردازه. شما اشاره کردی درباره افراسیاب. و نکته دیگه این که در تاریخ ایران بسیاری از حکومت‌ها سوء استفاده کردن از شاهنامه برای تثبیت خودشون، که گفتن ببین همه این ابیاتی که گفتن اصلا جون میده که برای ما گفته باشن، برای مایی که دربار داریم، منی که پادشاه هستم یا هر چیز دیگری. و بعضی از دربارها هم احساس حسادت میکردن به پادشاهان ساسانی و باستانی ایران و دشمنی میورزیدن. همین اکنون که ما با هم سخن میگوییم، حکومت ایران که حکومت مذهبی است و تخم و ترکه همان اعرابی است که شما بیان کردید، هنوز هم با کیان ایران دشمن هم. با شاهنامه دشمن هم. حتی 10 تا 10 سال پس از پیروزی خمینی اسم ایران رو نمی آوردند. همین اکنون سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نام ایران نیست. اینا از 10 سال 15 سال پیش آرام آرام دیدن که مردم ایرانی هن، از ایران حرف میزنن، برای فریب مردم یواش یواش نام ایران هم به میان آوردن. اما مردم ایران اینا رو ایرانی نمیدانن. اینا که یک بخششون سیدن، یک بخششون از لبنان آمدن، یک بخششون بازمانده همان 52 طایفه هستن که ایران رو که گرفتن بین خودشون تقسیم کردن. بازماندگان اونها صاحب تمام کشور بودن، حتی بر خانه ها، در خانه های شخصی ایرانی های شکست خورده نگهبانی گماشته بودند از اعراب که باید قضاشون رو اون خانواده میداد. بعد اینا مواظب بودن که اینا نمازشون رو میخونن اون خانواده یا نه، حلال و حرام سرشون میشه یا نه، و هر وقت هم که دلشون میخواست اونا رو شکنجه میکردن، توهین بهشون میکردن، شلابشون میزدن، بردشون بودن. از این زاویه است وقتی هر یک از شما بینندگان به جای فردوسی بودید و توان فردوسی را میداشتید، یک شاهنامه از این دست مینوشتید. و اما در دنیای امروز غیر از آنهایی که اسلامی هستند یا هر چیز دیگری مخالف شاهنامه هستند و مخالف فردوسی، گروهی از ایرانیانی که چپ ایدئولوژیک هستند از شاهنامه گریزانند، به شاهنامه نفرت می‌ورزند و می‌گویند که این نامه شاهان است و شاهان همه ستمگرند یا ستمگر بودند، در حالی که این نامه نامه روح ایران است که در شاهنامه منعکس شده، خوب و بدش رو دیگه مال همه ماست. فردوسی نگفته که ایران سراسر همه چیزش درست است و خوب است، دربارها همینطور یا مردم یا لشکریان. از نگاه یک کارگردان و یک نمایشنامه نویس که وفادار هم مانده است به اسطوره‌ها و به تاریخ، این نمایش بزرگ ایرانی رو نوشته که شما خیلی زیبا گفتی، باید ازش به راستی باید ده‌ها فیلم سینمایی هالیوودی درست کرد و گفت. یک نکته دیگه هم اشاره می‌کنم بعد میام خدمت شما، و اون این که نقد پادشاهان بد، فرمان روایان بد، نه تنها در شاهنامه جاری است، حتی در اوستا هم جاری است. در اوستا نگارش یا پژوهش در واقع جلیل دوستخوا آمده که ای سپندار مزد، مباد که شهریاران بد بر ما پادشاهی کنند. ای سپندار مزد چنان کن که برای مردم خانه و زندگی بهتر و برای چهار پایان چمن و چراگاه فراهم آید. آن کسانی که به فرمان شاهان بد گردن هند، بدمنش و بدگفتار و بدکردارند. روانهای آن پیروان دروغ با خورشهای پلید پذیره شوند. آنان آشکارا به دوزخ درآیند. این روح ایرانی است که همه متهاش در ستایش داد هستند و علیه بیداد. در شاهنامه، در اوستا، در داستانهای اسطوره‌ای شما میبینید که واژه داد و بیداد دو کلید واژه بزرگ در این فرهنگ بودند و هنوزم که هنوزه مردم میگن ای داد بیداد، ای داد به کمک ما بیا تا این بیداد رو کنار بزنیم. و این بیداد بر تخت نشسته است، در بیت رهبری نشسته است یا در هر جای دیگری. شما ادامه بدید لطفا. ببخشید منم طولانی سخن گفتم.
تمنا میکنم. بسیار بسیار شیرین و نیکو سخن گفتید و به درستی. بله، ببینید این ماجرای ایرادی که میشه در واقع میگیرند به این که فردوسی طرفدار پادشاهان بوده یا در ستایش شاهان سخن گفته، مفاهیمی همچون دموکراسی، این مفاهیم، این کانسپت ها، اینها محصول دوران مدرنیته است، اینها محصول دوران پس از رنسانس است، اینها محصول دوران این 100 سال و 200 سال اخیر است. ما فردوسی در 1000 سال پیش از این شاهنامه سروده، در 1000 سال پیش از این با این که همچین مفاهیمی شناخته شده نمی بوده، اما ما می بینیم که فرض بفرمایید در دوران پادشاهی فریدون در باب فریدون چگونه سخن میگه و در دوران پادشاهی زهاک در دوران برای زهاک چگونه سخن میگه. وقتی زهاک بر اریکه سلطنت ایران زمین می نشینه، در واقع استاد ما که استاد ایجاز هم هست، استاد خلاصه گویی هم هست، تمام این دوران که 1000 سال هم طول کشیده در افسانه، تمام این دوران 1000 ساله سیاهی و سرشار از تباهی زهاکی رو در 2-3 بیت برای ما خلاصه میکنه و بسیار زیبا او رو به نقد میکشه اون دوران رو. چو زهاک شد بر جهان شهریار، بر او سالیان انجمن شد 1000. نهان گشت کردار فرزانگان. ببینید چگونه داره این دوران سیاهی رو به تصویر میکشه. نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. دیوانه نه مجانین منظور نیست و البته فردوسی خردمند، خردمندتر از آن بوده که بداند آقا دیو و جن و پری وجود نداره. به صراحت هم خودش در جای جای شاهنامه اشاره میکنه که آقا هر جایی من گفتم دیو، تو دنبال یه موجود شاخدار نگرد، تو مردیو را مردم بد بدان، تو مردیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. دیو یعنی آدم بدکاره، آدم بدکردار، آدم نابخرد. خب دیوانه یعنی کسی که به دیو گرایش داره. دوران زهاکی رو چنین توصیف میکنه استاد، میگوید که نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان، هنر خار شد جادویی ارجمند. درست امروز ما اگر نیست کیه؟ به من بفرمایید اگر این دوران امروز ما، این دوران زهاکی نیست، پس کیه؟ هنر خار شد جادویی ارجمند، نهان راستی آشکارا گزند. گزند یعنی دروغ آفت. شده بر بدی دست دیوان دراز، زنیکی نبودی سخن جز به راز. مردم جرأت نمی کردن حتی از نیکی سخن بگن مگر در گوشی یواشکی. خب این دوران، این آدمی که بخواد فقط به تعریف از پادشاهان بپردازه که همچین سروده هایی نخواهد داشت. جایی که عرض می شود چنانچه شما هم اشاره فرمودید، اونجا که رستم بر کابوس می تازه که همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نندر خوره است. چرا دست یازد به من توز کیست، چو خشم آورم شاه کابوس کیست؟ اینجا خب اگر این آدمی باشه که برده و بنده شاهان باشه چنین سخنانی نمیگه. در این حال وقتی که مثلا میخواد از یک پادشاهی ستایش کنه و او رو ارج بگذاره همچون شاه آفریدون گرد، ببینیم که چه میگوید در این باره. میگوید خود استاد در پایان داستان فریدون چنین میگوید، میگوید فریدون فرخ فرشته نبود. فکر نکنید این یه آدمی بود خیلی خاص و استثنایی از اون دنیا آمده بود. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز عنبر سرشته نبود. به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. تو داد و دهش کن فریدون تویی. بنابراین ما میبینیم اینجا استاد ما برای همین کسی که عرض کردم به نام خداوند جان و خرد آغاز میکنه از هر گونه تعصبی به دوره. او معیارش، سنجشش خردشه. خرد افسر نامداران بود، خرد زیور شهریاران بود. او با معیار خرد همه چیز رو در بوته نقد قرار میده و چنانچه عرض کردم در این راه هیچ تعارفی هم نداره. آن بد رو بد میداند و نیک را نیک. به این نگاه نمیکنه چون ایرانیه بگه خوبه، چون ان ایرانیه بگه بده. خیر چنین نیست. هر جا که حتی میخواد بلون پادشاه ایران باشه، بله بلون پادشاه ایران باشه، وقتی داره راه رو به خطا میره، وقتی داره کار نامردمی میکنه، نابخردی میکنه، او رو مورد انتقاد قرار میده فردوسی در کتاب. باری این هم در این باب. اجازه فرمایید تا در این راستا یک نظری هم به دوستان شاهنامه بیفکنیم در این راستا، در این دقایق اندک باقی مانده، و اینکه چگونه است که این کتاب تا این حد ماندگار شده، آنچنان ماندگار شده، آنچنان در دلهای مردم جا باز کرده که نه تنها این کتاب از بین نرفته، باز یادمون نره کتاب هزار سال پیش نگاشته شده و استاد هم نهایت وسواس رو در نوشتن این کتاب به خرج داده. چون نیک بنگریم این تعداد ابیات شاهنامه رو بر زمان سرایش شاهنامه تقسیم کنیم، میبینیم استاد روزی 4 بیت، نهایتا 5 بیت بیشتر نمی‌سروده. بنابراین میخوام ادعا کنم که به درستی در پشت تک تک واژه‌های این ابیات خرد نهفته شده. فکر کرده استاد، اندیشیده قبل از اینکه چیزی رو بر زبان بیاره، بر قلم بیاره، بر کاغذ بیاره. خب کتاب در دلهای مردم جای باز کرده، آنچنان که نه تنها چیزی از این کتاب کم نشده، بلکه مردم از ذوق خود بدان افزودند. از ذوق خود بدان افزودند. کتاب شاهنامه چیزی در حدود 50,000 51,000-2,000 بیت، اما ما میبینیم که شاهنامه های امروز در دست هست که بالای 60,000 بیت شعر در این هم نوشته شده و اینها تمام ابیات الحاقی است که از استاد ما نبوده و به این اضافه شده. اضافات، مبحث ملحقات و اضافات عرض می شود که و این تنها دلیلش این عرض کردم این مهری است که فردوسی به ایران داشته، این مهری است که فردوسی به ایرانی داشته و خواسته که نام در گذشتگان این مملکت رو بر بکشه و به من و شما ایرانی یادآوری کنه که ما امروز درسته که از اسب افتاده ایم، اما از اصل نیفتاده ایم. ما در دوران پرشکوه گذشته قدر و جاه و گاهی داشتیم برای خودمان. در نتیجه ای اینانی یادت باشه، امروز درسته که روز شکست ماست، امروز درسته که این دوستان مدینه بر ما مسلط شدن، اما بدان آگاه باش که هر آینه این چنین نبود، این چنین نبود. و برای همین چون این وجه مبارزه این کتاب رو عرض کردم، این کتاب کار صدها صد هزاران تیغه جمشیر کرده در مقابل هجوم دوستان مدینه، وگرنه کاری نداشت شما در این کتاب یه 50 بیت هم به پای فرض بفرمایید که امام رضا بریزه فردوسی، کاری نداشت. اما میبینید 50 بیت به پای رخش ریخته، دقیق از اینکه یک بار نام این دوستان مدینه رو بیاره. بنابراین میخوام این عرض کنم، یکی از دلایل ماندگاری کتاب مهریست که مردم به میهن خود و به هم میهن خود دارند و اون رو در این کتاب میابند. در واقع میبینن این کتاب کتابی است که بزرگی های ما اونجاست، ارزش های ما اونجاست، تاریخ ما اونجاست، پیروزی ها و شکست های ما اونجاست، اسطوره های ما اونجاست. و به درستی این باعث میشه که مردم آنچنان مهری به این کتاب ورزیدن که با اینکه نه صنعت چاپ بود، نه اون دوران استنساخ به این راحتی صورت میگرفت، و اینکه در نظر هم داشته باشین بارها و بارها این مملکت، این خاک پاک ایران زمین چه مورد تعرضها قرار گرفت، چه کتاب سوزانها شد، از چنگیزخان مغول بگیرید تا تیمور لنگ بگیرید تا عثمانی ها بگیرید، بارها و بارها این مملکت دچار کتاب سوزان ها شد، اما این کتاب ماندگار ماند، چاپ هم نبود، تکثیر هم نمیشد. آنقدر شد که در دوران صفوی، شاهان صفوی که با همه حالا اون نقد هایی که به این حضرات وارد هست، اما در یک زمینه حداقل دست کم میبایستی به اینها این کردیت رو داد، اونقدر درک و بینش داشتن که میفهمیدن آقا ابیات شاهنامه جوریست که وقتی شما امروز بعد از هزار سال این ابیات رو میخونی خون در بدن به جوش میاره. و بنابراین در جنگ هایی که با ازبک ها و با عثمانی ها میکردن، افرادی رو مأمور میکردن که در میدان جنگ به صدای بلند شاهنامه بخوانند تا سربازان ایرانی، افسران لایق ایرانی، اینها به اصطلاح تشجیع بشند و بتوانند بهتر مبارزه کنند و اینها روح اون وطن خواهی، وطن دوستی در اینها تقویت بشه. که گفتت برو دست رستم ببند، نبندد مرا دست چرخ بلند، که گر چرخ گوید مرا که نیوش، به گرز گرانش بمالم دموش. ایرانی فلش حریف من نمیشه، تو میخوای بری دست من رو ببندی؟ و از این قبیل بسیار است. بنده نمیخوام خیلی پرحرفی کرده باشم، بنابراین اجازه بفرمایید تا در همینجا من به شما بازگردم و از شما بشنویم. سپاسگزارم.
منم از شما سپاسگزارم. تا همینجا کلی سخن هست که باید در واقع پس پشت واژگان برویم و ببینیم قضیه چه بوده است. یکی همین واژه دیو و دیوان هست که یک معناش همین است که شما اشاره کردید، ولی در همون آغاز شاهنامه ما میبینیم که فردوسی وقتی این دیوان، دیوها رو توصیف میکنه، میگه اینها خط آفریدند، اینها خط ویژه خودشون رو داشتند، زبان خودشون رو داشتند، تو این تو مردیب را آدم بد بدان، ولی اینا این کارای عظیم رو کردن. در اون دوران، در دوران بیشتر اسطوره‌ای، گروهی از روحانیون آن زمان که وارد جزئیاتش نمی شویم، فلاسفه زمان خودشون بودن، حتی با یونان رفت و آمد داشتن، مهمترین اندیشه‌های ایرانی رو اینا نوشتن، ثبت کردند و نگه داشتند. اون جنگ هایی رو که با غرب ایران داشتند، همین حکومت مادها، این روحانیون بودند که نوشتند، کتیبه های اونا رو ترجمه کردند، سخنان خودشون رو نوشتند. و ما امروز میبینیم که واژه دیو به معنای کاتبان هم هست، یا مثلا میگیم دیوان اداری، هنوزم میگیم دیوان سالاری، اینا واژه های امروزه، دیوان خانه، دیو آسا، دیوان دره، شهری در استان کردستان ایران، دیوان دره یعنی دره دیوان، شاید هم اونجا محل اجتماعشون بوده، مثلا حوزهشون بوده، نمیدونم. بعد کارهای دیوانی، کارهای یا دیوان دادگستری و خیلی چیزای دیگه.
واژه دیوار استاد، واژه دیوار، خود فردوسی در کیهانی میفرماید نخست از برش دیو دیوار کرد، نخست از برش هندسی کار کرد، دیوار دیو آورده این رو. بله
بله، درست بر شما. اینا نکاتی است که در زبان شناسان دنبالش بودند، امیدوارم باز هم باشند و بروند و پیدا کنند. ببین این یک میراث بزرگ فرهنگی برای ما، حتی کشورهای اروپایی مثل روسیه، مثل همین آلمانی که من در زندگی میکنم و جای دیگه، ترجمه های کاملی دارند از شاهنامه و اینقدر بر شاهنامه فردوسی تفسیر نوشتن، مقاله نوشتن و کشف کردن که او چی میگفته است، آن سویش ناپیدا. من یک دوست آلمانی داشتم، از شیفتگان ترجمه آلمانی شاهنامه بود و دائما شب و روز اینقدر نوشت و نوشت و نوشت تا دیگه عمرش تمام شد و مرد، و انبوهی از نوشته های او نزد خانمش موند و منتشر هم نشده، غیر از اونی که منتشر شده از هورکرت و دیگر شاهنامه شناسان آلمانی، و بسیاری دریافتند که شاهنامه روح مردمان زمانه خودش رو منعکس کرده و اصلا در خدمت پادشاهان نبوده. من از شما یک دنیا سپاسگزارم و ادامه سخن رو میگذاریم برای برنامه دیگر. این آغازی بود برای اینکه بینندگان این رسانه با شما گرامی بیشتر آشنا بشوند و از این پس بیشتر از دانش شما در زمینه شاهنامه بهره خواهند گرفت. اگر فرمایشی هست میشنوم، وگر نه میرویم تا هفته آینده.
من به سهم خودم افتخار میکنم که افتخار بودن در کنار شما و بینندگان نازنینتون رو داشتم. آرزومند تندرستی و سربلندی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان هستم. تا دیداری دیگر، بدرود استاد.
درود بر شما.